همونطوری که در ابتدا هم بهتون وعده دادم با یک ویژه برنامه در ادامه در کنار شما هستیم. اگر که علاقه داشته باشید و ما رو دنبال کنید، یک سال بعد از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، هانا کاویانی در یک سلسله ویژه برنامه نگاهی داشته به تبعات برجام در عرصه اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی ایران. با هم بشنویم.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود به سرانجام رساندیم. Real fear
of that region should be that you don't have the deal. این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
We are creating the conditions for building trust.
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،
این تصویر فضای اقتصادی ایران پیش از دستیابی به توافق اتمی است. آثار کمرشکن تحریم‌های بین‌المللی در همه حوزه‌ها محسوس است. صادرات نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده است. ایرانی‌ها نمی‌توانند مبادلات بانکی با جامعه بین‌المللی داشته باشند. حال چه مدیر یک شرکت صادرات و واردات بوده و چه یک جوانی که می‌خواسته در صدد خرید یک کتاب از طریق اینترنت برآید. قیمت مسکن، نان، گوشت و همه آنچه به زندگی روزمره مردم مربوط می شد روند صعودی داشته و نرخ ارز با افت و خیز همراه است. بسیاری از داروها اگرچه خرید آن تحت تحریم نبود، به سختی و در برخی اوقات در خیابانهای ایران پیدا نمی شود. چنین فضایی بود که خصوصاً مقام‌های غربی را به این ارزیابی رساند که تا همین امروز می‌گویند این وضعیت اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌ها و مسائل پیرامون آن بود که تهران را متقاعد کرد به میز مذاکره بیاید. حال چه این ارزیابی از سوی ایران هم پذیرفته شود یا خیر، اما در چنین فضایی ایران بر سر میز مذاکره هدفمند درباره برنامه هسته‌ای‌اش نشست. مذاکراتی که در دوران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منسجمتر و با یک هدف دنبال می‌شد. نتیجه برد برد برای هر دو طرف. اینکه گروه پنج به علاوه یک از ماهیت برنامه هسته ایران مطمئن شود و تهران از زیر بار تحریم‌هایی که به دلیل این برنامه اعمال شده بود رها شود. تلاش‌های دو طرف برای دستیابی به توافق روز 23 تیر ماه 1394 نتیجه داد. برنامه جامعه اقدام مشترک به دست آمد، توافقی که بسیاری در ایران آن را ستودند و برای جشن گرفتن آن به خیابان‌های پایتخت آمدند. امروز که یک سال از آن شامگاهی که مردم در ایران به خیابان آمدند و دستیابی به برجام را جشن گرفتند می‌گذرد، شاید همه افراد به آن شادی یک سال پیش نباشند. مثل این شهروند تهرانی که اگرچه هنوز امیدوار است اما تغییری در کسب و کار خود نمی‌بیند.
هنوز خود چیزی پولی نیامده تو مملکت که بخواد تأثیر داشته باشه. باید پول بیاد تا خونه را بیفته. اصلاً خاصی نداشته. مردم که امیدوارن ان شاءالله کارا اونا قولایی که دادن عملی بشه، پولایی که از مملکت بلوکه شده برگرده، کارخونه ها را بیفته، چه میدونم موافقات بانکی به جریان بیفته، مردم یعنی پولایی که طلب دارن حالا پیمانکارا اینا پولاشون از دولت از شهرداری بگیرن. امیدی هست، اگه نه که خب فعلا همینجوری ادامه میدن مردم میگه.
یک شهروند دیگر تهرانی نه تنها تغییری در زندگی خود نمیبیند، بلکه آنچنان به آینده هم امیدوار نیست و میگوید
مثلا اگه بخوایم درستشو بخوایم بگیم اینه که تاثیر این که بازار خیلی راکت تر شده. با اون حرفایی که میزنم میگیم که آره امید داریم، ولی من خودم زیاد نه، چون که هر سال از سال قبلی بدترم میشه.
نمونه این گونه اظهار نظرها در سطح شهرهای ایران زیاد شنیده می شود. کسانی که 23 تیر ماه گذشته بی صبرانه منتظر شنیدن خبر توافق بودند، چون فکر می کردند که در زندگیشان تغییری ایجاد می شود و امروز آن تغییری که منتظر آن بودند را در زندگیشان نمی بینند. در این باره همکارم در رادیو فردا آرش حسنیا که تحولات اقتصادی ایران را به دقت دنبال می کند، با تاکید بر دو جنبه آثار برجام، چه روانی و چه عملی، می گوید بخشی از آثار روانی برای آن که تأثیری واقعی داشته باشد پشتوانه قوی نداشت.
بزرگ بودن بیش از اندازه اثر روانی بخشیش به هر حال به عهده دولت بود، چون برگ برندش بود، مدام از اون صحبت میکرد. یه جوری تمام تحولات اقتصادی مشروط و معلق به این شده بود که اون نتیجه به کجا میرسه. همون زمان هم خیلی از صاحب نظرهای اقتصادی مستقل از دولت این هشدار رو میدادن که بالا بردن سطح انتظارات از بعد از برجام، حتی با خوشبینی که همون موقع هم وجود داشتش در نزد همون کارشناسان، هشدار میدادن که این میتونه آسیب‌زا باشه، چون که به هر حال برای اینکه اقتصاد ایران بتونه از اون آثاری که اون موقع گفته میشد و متصور بودیم براش، طول خواهد کشید تا خودش رو با اون سر و سامون بده. اما اگر بخوایم به بعدش برسیم، یعنی به بعد از اجرای برجام برسیم، تو بقیه اتفاقای اقتصادی، سایر تحولاتی که مثل شوک وارد میشه به تمام اقتصادهای جهان، همیشه این اتفاق هست. یعنی اثر روانی ابتدا میاد یه تأثیراتی میگذاره، اما اگر اثر واقعی و اون بخش واقعی اقتصاد پشتیبانی نکنه از اون اثر روانی، به مرور اون اثر روانی از دست میره و مثل یخی که توی گرما آب میشه، دیگه شما اون یخ رو تو دست خودت نداری. این اتفاق دقیقا در مورد اجرایی شدن برجام افتاد.
برجام در دی ماه 94 به اجرا درآمد. فرارسیدن این مقطع به معنای آن بود که آن دسته از تحریم‌هایی که به دلیل برنامه هسته‌ای بر تهران اعمال شده بود رفع شدند و نوبت آن رسیده بود که ایران رابطه اقتصادی خود را با بازار جهانی احیا کند. اگرچه تحرکاتی در این زمینه انجام شده، اما روند احیای این رابطه را بسیاری کند ارزیابی می‌کنند. آرام بودن این روند حتی در میزان دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه شده اش نیز قابل مشاهده است. این صدای جان کری وزیر خارجه آمریکا است که در اردیبهشت ماه امسال گفت:
You remember the debate over how much money Iran was going to get? You heard
آیا صحبت‌ها درباره اینکه ایران چقدر پول به دست می‌آورد به یاد دارید؟ برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ارقام اشتباهی چون 155 میلیارد دلار صحبت می‌کنند. ما هیچگاه فکر نمی‌کردیم که این رقم باشد. برخی گفتند این رقم 100 میلیارد است. بنابر محاسبات ما این رقم 55 میلیارد دلار است. آیا می‌دانید ایران تا کنون به چه میزان از آن دست یافته است؟ تا این لحظه که من اینجا هستم این رقم حدود 3 میلیارد دلار است.
مقام های ایرانی هم به مرور درباره زمانبر بودن این روند سخن گفتند و از سوی دیگر صدای ناخشنودی ها در داخل ایران هم به گوش رسید. نارضایتی هایی که نیکولای کوژانوف در مسکو معتقد است یکی از سرچشمه های آن خوشبینی به دور از واقعیت در زمان به دست آمدن برجام بود.
انتظارات از این توافق در ایران بسیار خوشبینانه بود. اگر به تحولات اقتصاد ایران تا اینجا نگاه کنیم، با اینکه نشانه های از بهبود وضعیت اقتصاد ایران میبینیم، اما اقتصاد این کشور همچنان دوران سختی را سپری میکند و بهبود این وضعیت به سرعتی که ابتدا انتظار میرفت نخواهد بود.
نظام تحریم هایی که در سالهای منتهی به توافق بر تهران اعمال شد در نوع خود بی سابقه بود. این تحریم ها سیستم بانکی ایران، مبادلات پولی، فروش نفت و بسیاری دیگر از حوزه های اقتصاد را به مرور هدف گرفت. از همین رو هم تحلیلگران معتقدند حال که نوبت به رفع این تحریم ها رسیده، زمان بر بودن مشخصه اصلی این روند خواهد بود. ریچارد نفیوک در دوران مذاکرات اتمی از جمله دیپلمات‌های آمریکایی بود که از سوی وزارت خارجه آن کشور مسئولیت مذاکره درباره تحریم‌ها را بر عهده داشت. او که هم اکنون در دانشگاه کلمبیای آمریکا تحقیق می‌کند، با اشاره به نمونه‌های عراق و میانمار از تازه بودن آنچه در مورد ایران شاهد هستیم می‌گوید.
کشورهای زیادی نبودند که توانستند مانند ایران از رژیم سنگین تحریم بدون جنگ خارج شوند. شاید عراق نزدیکترین نمونه از لحاظ رژیم تحریم‌ها باشد که با حمله و اشغال این کشور توسط آمریکا و متحدانش وضعیت بسیار متفاوتی از آنچه که حال در مورد ایران شاهد هستیم رخ داد. این رفع تکه تکه تحریم را مثلا به نوعی در مورد میانمار شاهد بودیم و این نشان دهنده پیچیده بودن وضعیت در مورد ایران است، چون این کار پیشتر انجام نشده. رفع تحریم پس از مدتی طولانی که اعمال می شده کار سختی است، خصوصاً وقتی مجموعه عظیمی از ابزارهای تحریمی به کار گرفته شده بود.
در پی اجرای برجام، رفت آمدهای مقامهای ارشد کشورهای مختلف به تهران آغاز شد. سفرهایی که دیپلمات‌ها به همراه ده‌ها تن از فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی انجام می‌دادند. همچنین از تهران نیز مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه حال دیپلماسی اقتصادی یک اولویت است، سفرهای متعددی را خصوصاً به پایتخت‌های اروپایی آغاز کردند. صحبت از تمایل شرکت‌های غربی و شرقی به سرمایه‌گذاری در ایران مطرح شد و آنها که زیر فشار تحریم‌ها ایران را ترک کرده بودند، بار دیگر از بازگشت به بازار این کشور خبر دادند. این تحرکات به امضای تفاهم‌نامه‌های متعددی بین ایران و شرکت‌های بین‌المللی منجر شده است. از آن جمله تفاهم با دو غول سازنده هواپیما، ایرباس فرانسوی و بوئینگ آمریکایی است. در کنار صنعت هوایی، ایران از جمله توافقی را با پژو سیتروئن پیش برده که ارزشی 450 میلیون دلاری دارد و توافق‌های انجام شده با صنعت فلزات ایتالیا و گروه دانیلی بیش از 6 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با این وجود مقام‌های ایرانی از موانع متعدد بر سر راه خبر می‌دهند. نموده این نارضایتی را در بخشی از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در روز 25 خرداد ماه شنیدیم. سخنانی که پیش از آن روز هم توسط آیت الله علی خامنه‌ای به اشکال مختلف مطرح شده بود.
طرف مقابل وظیفه‌ش این بود که تحریم‌ها رو برطرف کنه، برطرف نکرد. تحریم‌ها برطرف نشد. بخشی از تحریم‌ها رو اینا به یک نحوی برداشتن، منتها در عمل برداشته نشد. خب میدونید اونی که محل بحث بود تحریم‌های ثانویه بود. تحریم‌های اولیه رو اینا با کمال قدرت حفظ کردن و او بر روی تحریم‌های ثانویه اثر می‌گذارد. من خواهش می‌کنم توجه کنم، دقت کنم کسانی که دستم در کارن. هی نگیم تحریم‌ها برداشته شده، نه، مسئله معامله بانک‌ها حل نشده.
تحریم‌های اولیه آمریکا آن دست از تحریم‌هایی هستند که به دلیل مسائل غیر هسته‌ای وضع شده و تازگی ندارند و از جمله شامل ممنوعیت ارتباطات مالی با ایران، استفاده ایران از سیستم مالی آمریکا یا واحد دلار در مبادلاتش می‌شود. این تحریم‌ها از یک سو شرکت‌های آمریکایی را هدف گرفتند که به غیر از مواردی چون فروش هواپیما که بنابر برجام آزاد شده، اجازه معامله با ایران را ندارند و از سوی دیگر مانع استفاده ایران از سیستم مالی آمریکا و دلار این کشور در مبادلاتش می شود. مشکل این روزهای ایران هم از همین بخش دوم نشأت گرفته، چرا که ایران در مبادلات بین المللیش احتیاج به تأمین منابع از طریق نهادها و بانکهای بین المللی دارد که هنوز به نتیجه نرسیدند که برای استفاده از دلار چگونه باید اقدام کنند. دلیل این عدم اطمینان هم تهدیدهایی است که این روزها از سوی کنگره آمریکا شنیده می شود. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی در بریتانیا می گوید
به این صورتی که من روی الان اینجا میگم هیچ وقت گفته نشده. این رو من از لااقل از یک از مسئولین HSBC من این رو بازگویی میکنم که اون مقدار چراغ سبزی که باید نشون داده بشه داده نشده و درسته بانک های بزرگ چون بیشتر این جریمه ها رو اونا دادن واهمه دارن، ولی این در ابتدا هیچ صحبت دوگانگی خطهای قرمز یا چراغ‌های سبز و نارنجی بین اندازه بانک‌ها وجود نداشت. اگر وجود داشت این رو من ریسک میکنم اینجا میگم که من خیلی اون موقع دور از انتظار من بود که ایران حاضر بشه این انعطافی که نشون داد و همکاری که نشون داد اون زمان نشون
بدن. آقای عمادی از جمله در مورد تفاهم بوئینگ و شرکت هما میگوید تهدیدهای اعضای کنگره آمریکا به اعمال تحریم یا مجازات بر کسانی که با ایران در این زمینه همکاری کنند وضعیت تامین مالی این قرارداد را با چالشی جدی مواجه کرده است. در خود آمریکا هم برخی در این باره هشدار دادند و میگویند پیشنهادهای قانونگذاران برای اعمال فشار و ممانعت از همکاری با ایران اقتصاد خود آمریکا را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد. یکی از این پیشنهادات ممانعت از استفاده دلار توسط نهادهای غیر آمریکایی است که به گفته ریچارد نفیو در نیویورک موقعیت خود دلار آمریکا را نیز در خطر قرار می‌دهد.
دلار آمریکا از این جهت تبدیل به ارز اصلی شده که به عنوان یک ارز با ثبات، غیر سیاسی و معقول شناخته شده. از این منظر هر بار که شما ممنوعیتی برای استفاده از آن اعمال کنید، ارزش آن را به عنوان یک ارز در مبادلات بین‌المللی تحت شعاع قرار می‌دهید. به هر حال برتری‌هایی به دلیل استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی نصیب ما می‌شود که یکی از آنها استفاده از تحریم است. در نتیجه نگرانی من این است که تلاشی گمراه شده برای منع استفاده از دلار در تجارتی که با ایران در ارتباط است که حتی به موضع مدافعان تحریم هم کمک نخواهد کرد، می‌تواند استفاده از دلار در تبادلات بین المللی را تحت شعاع قرار دهد و این یک تهدید برای اقتصاد آمریکا و مرکزیت سیستم مالی آمریکا در تجارت جهانی است.
این هشدار در حالی از سوی این مقام پیشین دولت آمریکا مطرح می شود که برخی تهدیدهایی که از سوی کنگره شنیده می شود حتی شامل بالا بردن مالیات برای شرکت هایی که به نوعی به ایران در قراردادها کمک کنند هم می شود. قانونگذاران آمریکایی از آن رو در صدد ایجاد این موانع هستند که بر این باورند این مبادلات اقتصادی به کشوری کمک می‌کند که بنابر اعلام خود وزارت خارجه آمریکا از جمله حامیان اصلی تروریسم است. ریچارد نفیو همکارانش در حالی درباره تأثیر این رویکرد بر خود آمریکا هشدار می‌دهند که برخی اقتصاددانان چون استیو هانکه در دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور معتقدند این گونه اقدامات یک رژیم بلا تکلیفی در کل اقتصاد بین الملل ایجاد کرده است.
این فقط در مورد ایران نیست. رژیم بلا تکلیفی بر سیستم مالی بین المللی حاکم شده و این رژیم به معنی آن است که هیچ کس نمی داند که قاعده بازی دقیقاً چیست. اگر احتمالی وجود داشته باشد که اقدامی از سوی بانک ها تحت رژیم تحریم ها قرار بگیرد، بانک ها به آن بسیار توجه می کنند و دست کم بانک های بزرگ غربی وارد این تجارت نمی شود. در نتیجه این یک رژیمی است که از سرعت مبادلات بین المللی در مجموع کاسته است و این یکی از دلایلی است که نرخ رشد در سطح جهانی افزایش پیدا نکرده. ایران بخشی از این تصویر است، اما اصل داستان بسیار بزرگتر از این حرف هاست.
وقتی صحبت از شرایط دشوار ایران برای احیای وضعیت اقتصادیش می شود، همانند هر پدیده دیگری باید روی دیگر سکه را نیز نگاه کرد. اگر یک روی سکه مشکلاتی است که ایران همچنان در زمینه تحریم ها دارد، روی دیگر چالش را باید در داخل مرزهای ایران جستجو کرد. نظام اقتصادی ایران و کاستی‌هایش موضوعی است که خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم از آن سخن گفتند. رهبر جمهوری اسلامی ایران که ماه‌هاست درباره اقتصاد مقاومتی می‌گوید و در این روزها رکود و بیکاری را از مشکلات عمده کشور می‌داند، نیز در دیدارها و رهنمودهایش به دولتی‌ها بارها بر این موضوع تاکید کرده است.
کشور الان در مسائل اقتصادی دچار مشکلاتی است، مشکلات عمده است که امیدواریم حالا با برنامه‌های دولت و کارهایی که بناست انجام بدن انشاءالله این مشکلات برطرف بشه. عمده این مشکلات هم عبارت است از رکود و مسئله اشتغال، بیکاری. اینها رو بنده وقتی هم که نگاه میکنم، من در دولت قبل هم همین رو گفتم، بیشتر از اونچه که مربوط به تحریم ها باشه مربوط به مدیریت ها و سیاست هاست. هم در این دولت این را آدم میتوانه ببینه، هم در دولت قبل، هم در دولت اسبق. ما اگر چنانچه برنامه هامون برنامه های خوبی درستی باشه، تحریم ها نه این که اثر نداره، اثرش بسیار کم خواهد بود.
این نظم و ترتیب و دقت مسائلی است که نظام اقتصادی ایران از آن رنج میبرد و از دید تحلیلگران و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز پنهان نمانده است. اگرچه از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تلاش‌های در راستای تک رقمی کردن نرخ تورم یا باثبات کردن قیمت ارز انجام شده، اما همانطور که خود رئیس کل بانک مرکزی ایران ولی‌الله سیف گفته است، نظام بانکی ایران به روز نیست. مشکلات این نظام را از جمله می توان در قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی، مدیریت ریسک یا قوانین اعلام ورشکستگی جستجو کرد. آلیا مبیز مدیر گروه خاورمیانه در بانک بارکلیز بریتانیا است. او اگرچه بر پتانسیل‌های متعددی چون جمعیت جوان و فراوانی ثروت معادن ایران اشاره می‌کند، اما درباره موانع ساختاری که مانع سرمایه‌گذاری در ایران بوده می‌گوید که این موانع ایران را در موقعیتی نامساعدتر نسبت به سایر بازارهای نوظهور و کشورهای منطقه قرار داده است.
Overall ranking in business environment, the oversized public and semi-public sector and the sort of unclear lines.
فضای بازرگانی در ایران بسیار پایین‌تر از سایر کشورهای همسایه و اقتصادهای نوظهور است. در شاخص انجام تجارت بانک جهانی در سال جاری، ایران در رده 118 در میان 189 کشور بود. همچنین بزرگی بیش از حد بخش دولتی و نیمه دولتی مسئله دیگر است. بخش دولتی بر اقتصاد ایران تسلط دارد. علاوه بر این، در بسیاری از صنایع اصلی مرز بین بخش دولتی و خصوصی آنچنان مشخص نیست. در این زمینه بعضی از حوزه‌های مرتبط با مسائل زیرساختی هم صدق می‌کند. مشکل دیگر ایران این است که از لحاظ زیرساخت‌ها نسبت به سایر بازارهای نوظهور کمکار است و تحت سلطه نهادهای دولتی است. فروم جهانی اقتصاد می‌گوید کیفیت کلی زیرساخت‌ها در ایران تنها 4 است که از همسایگانش عقب‌تر است. این کشور همچنین در شاخص عملکرد لوجستیک جایگاه بالایی ندارد و نسبت به اقتصادهای نوظهور عقب‌تر است. کمبود رقابت و کیفیت نظارتی ضعیف می‌تواند سرعت رشد و مدرنیزه شدن را کاهش دهد. نظام مالی ایران سرمایه چندانی ندارد و از کیفیت ضعیف اموال رنج می‌برد.
از همین روست که خانم مبیز تأکید می‌کند که اجرای اصلاحات برای تبدیل ایران به یک فضای رقابتی ضروری است. یک مشکل دیگر را نیز باید به همه چالش‌های فضای اقتصادی ایران افزود که استیون هانکه در بالتیمور، که او هم خانه تکانی در بنیان‌های اقتصادی ایران را ضروری می‌داند، آن را این گونه توضیح می‌دهد.
حکومت ایران خطوط قرمز فراوانی را اطراف موضوعات کشیده. دخالت‌های سیاسی و مذهبی در همه تجارت‌های عادی مطرح است. به نوعی اقتصاد یک غول است که توسط خطوط قرمز به اسارت گرفته شده و خطوط قرمز توسط حکومت و رهبران دینی تعریف می شود. در نتیجه تا موقعی که این خطوط قرمز وجود داشته باشد، اتفاقی برای اقتصاد ایران نمی افتد، حتی اگر تحریم ها برداشته شوند.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.